أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بحث در این بود که از جمله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن مشروعیت نکاح منقطع و متعه استفاده می شود، زیرا این استمتاع معنای لغوی نمیتواند باشد. روی اون شواهدی گذشت، حتما معنای اصطلاحی مراد است. چیزی که دلیل بر بطلان نکاح منقطع باشد باید اونها ارائه کنند. اونها یعنی گروهی از اهل سنت گاهی به آیات استدلال میکنند، گاهی به روایات، گاهی به اجتهاد خود عمر. اما آیات ازدواج، آیات نکاح، آیات طلاق، آیات عده را ناسخ میپندارند که میگویند این سه طایفه از آیات ناسخ این جمله است که دلالت دارد بر نکاح منقطع. گاهی هم به روایات استدلال میکنند، گاهی هم به کار خود عمر. اما آیات در بحث دیروز اشاره شد. آیه نکاح اونچه که در سوره مؤمنون و همچنین در سوره معارج آمده است نمیتواند ناسخ باشد. یعنی آیه‌ای که فرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. به این آیه خواستن استشهاد کنن که غیر از نکاح دائم و غیر از ملک یمین تعدی از حدود اله است. و همچنین این مضمون در سوره معارج است که بحثش گذشت، زیرا این یا علی ازواجهم یا شامل هر دو صنف می شود و یا اگر اطلاق داشت به شامل هر دو و یا اگر مخصوص نکاح دائم بود و نکاح منقطع را شامل نشد، اون اطلاق فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون به وسیله همین آیه محل بحث سوره نساء تخصیص یا تغییر پیدا میکنه. پس آیه نکاح دلیل بر نسخ نیست، اونطوری که عده‌ای که یکی از اونها صاحب المنار است تلقی کرد. آیه طلاق و همچنین آیه عده هم دلیل بر نسخ نیست. آیات طلاق نمیگوید کجا طلاق بدید، کجا جای طلاق است، کجا جای طلاق نیست. میفرماید به این که اگر طلاق دادید حکمش این است، باید مقداری از مهر را بدید یا مثلا اون باید عده بگیرد به مانند آن. کجا جای طلاق هست و کدام نکاح طلاق دارد و کدام نکاح طلاق ندارد که اصلا ناظر به اون نیست. همین آیه اول سوره مبارکه طلاق این است: یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. سایر آیات هم از همین قبیل است. سایر آیات میگوید اگر طلاق دادید او باید عده بگیرد و مانند اون. این نمیگوید هر نکاحی باید طلاق داشته باشد تا شما بگویید چون نکاح متعه طلاق ندارد پس نکاح نیست. این طور نیست. چه اینکه آیات عده هم نمیتواند ناسخ آیه نکاح باشد، نکاح منقطع باشد، زیرا در نکاح منقطع عده هست همونطوری که در نکاح دائم هست، منتها عده ها با هم فرق میکنند. چه اینکه عده در خود نکاح دائم هم فرق میکند. اگر زنی به عقد دائم زوجیت مردی را پذیرفت و بین این زن و مرد جدایی شد این زن باید عده نگه بدارد. حالا جدایی یا با موت است که عده او مشخص است، یا به طلاق است که این طلاق اگر این زن حامل بود که عدهش به وضع حمل است، نبود به سه طهر و مانند آن است. پس عده در خود نکاح دائم هم فروز فراوانی دارد. چین که عده در نکاح دائم اگر زن عمه باشد با حره فرق میکند. این موارد فراوان است که عده ها با هم مختلفند. خب عده نکاح منقطع هم با عده نکاح دائم فرق میکند. اگر زنی به نکاح منقطع منکوه شد، مدت سپری شد، باید عده نگه بدارد. اگر حامل است عدهش به وضع حمل است، نشد به حیضت واحد است، نبود اهل این عادت نبود، چهار ماه در روز 45 روز است به مانند آن. این چنین نیست که او عده نداشته باشد، که سه تا عده دارد در سه حالتهای گوناگون. پس و آیه عده که در همین آیه اول سوره مبارکه طلاق آمده است، و احسن فطلقوهن لعدتهن و تند و احسن العده، یا سایر آیاتی که نشانه عدگیری زن هست، با نکاح منقطع مخالف نیست تا ناسخ او باشد. پس اینی که در المنار آمده که نکاح منقطع با آیات اصل نکاح، با آیات عده، با آیات طلاق مخالف است، هیچ مخالفت. مطلب دیگری که میگوید به این که اگر نکاح مت جایز باشد، این مثل توپ بازی است، این مثل کره بازی است، توپ بازی است که هر روز ممکن است که از کسی به کسی دیگر منتقل بشه. این هم تام نیست، برای اینکه شما جلوی نکاح مت را میگیرید ولو دراز مدت. اگر نکاح منقطع باشد 50 ساله 60 ساله که معادل با همین نکاح های دائم است، اونم اجازه نمیدید. چون که از اون طرف خود المنار از اون تندروهایی است که میگوید اگر کسی قصد طلاق داشت اون نکاحش صحیح نیست. اگر کسی قصد طلاق داشت در همون اول، این نکاحش صحیح نیست. بعد میگوید این کار بدتر از مت است، برای اینکه در خود متعه اول ترازی و توافق هست برای یه مدت معهود، ولی کسی که در باطن قصد طلاق دارد و ظاهرا نکاح دائم برقرار میکند، یک فریب است. این بدتر از نکاح منقطع است. در نکاح منقطع توافق بر مدت معین هست، ولی در نکاح دائم این در خفیه میخواهد بعد از گذشت یک مدت این زن را رها کند. اینا همون تفکرهای اجتهادی در مقابل نص است، تسلیم نص بودن نیست. خیلی از اسرار و حکم است که برای انسان روشن نیست. البته نکاح منقطع هم برای خودش باید مدت مضبوط باشد. فرزندی که به دنیا آمده ارث میبرد با سایر فرزندها فرق نمی کند، همه اینها باید محفوظ باشد. بنابراین اینها یه سلسله دست و پا کردن هاییست که بعد از وقوع جریان خواستن به او مشروعیت ببخشن. غیر از اینها از ابن مسعود نقل شده است که در یک جریانی به رسول خدا صلی الله علیه وسلم عرض کردن که اینها در این جنگ مدت هاست که از منزل هاشون و از همسرهاشون فاصله گرفتن. حضرت فرمود نکاح منقطع که جایز است. ابن مسعود میگوید حضرت که فرمود نکاح منقطع جایز است، بعد اینها نکاح منقطع میکردند. بعد خود ابن مسعود آیه سوره مائده را قرائت کرده است. خود ابن مسعود آیه سوره مائده را قرائت کرد که لم تحرم ما احل الله لك، یا چرا حلال میکنید ما احل الله را. آیه 87 سوره مائده را قرائت کرد، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. از استدلال ابن مسعود برمی‌آید که نکاح منقطع طیب است و حلال است که خدا او را حلال کرده، به دیگران حق تحریم ندارد. ابن مسعود این آیه 87 را در اون جبهه جنگ قرائت کرده. معلوم می شود این حلال الهی است و کسی حق تحریم ندارد و هرگز خدا حرام نکرده است. اگر خدا حرام کرده بود که دیگر ابن مسعود به این آیه استدلال نمی کرد. معلوم می شود که نه آیه نکاح، نه آیه طلاق، نه آیه عده، هیچ کدام برای تحریم نکاح منقطع نیامده است. وگرنه ابن مسعود می گفت خب این رو خدا حرام کرده، چرا این آیه 87 رو استدلال می کرد که این طیبی است که خدا حلال کرده و دیگران حق تحریم ندارد. پس از در بحث تفسیری دست اینها تهی است و اینها بدهکارند، چون اصل مشروعیت متعه مورد توافق طرفین بود. متعه عقدی بود مشروع و معمولون به، و به تعبیر مرحوم علامه در شرح تجدید عده‌ای هم متعه زادن از همین صحابه پیغمبر، از همینایی که تابعینن و جزء رجال بعد از رحلتن که اینها از متعه به دنیا آمدن. یعنی مرحوم خواجه که در متن تجدید می‌فرماید به این که یکی از کارهایی که عمر کرد تحریم متعه بود، مرحوم علامه در شرح این جمله مرحوم خواجه می‌فرماید به این که متعه بود حلال و او تحریم کرده است، و این متعه نه تنها حلال بود بلکه معمولون به بود، و نه تنها معمولون به بود، یه عده از همین نطفه به دنیا متعه به دنیا آمدن. و مرحوم خواجه در این کار خیلی موفق و سرآمد بودن در بحث امامت. برای اولین بار استاد ما مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله علیه در همون سالهای 32 یا 33، مثلا سال 33، سال 33 هجری که الان سال 71 هست، اون وقت ایشون می‌فرمودن به این که مرحوم خواجه حکیم بود نه متکلم، منتها کلام را شروع کرد به تدوین کردن برای اینکه امامت ولایت را اثبات کند و موفقم شد، چون در فلسفه و حکمت بحث‌های شخصی جا ندارد. در حکمت و فلسفه بحث می‌شود که زمامدار اصیل مردم باید معصوم باشد، اما فلون شخص پیغمبر است یا فلون شخص امام در جزئیات فلسفه راه ندارد. کلام از این امور بحث می‌کند. مرحوم خواجه در سایر کتاب‌ها که کتاب‌های فلسفی بود، نظیر شرح اشارات و اینها، نمی‌توانست مسئله امامت را مطرح کند. لذا آمده وارد بحث کلام شده که امامت ولایت را تثبیت کند و موفقم شد. این اولین بار مرحوم استادمون فاضل تونی فرمود. بعدها دیدیم که بعضی از محشی‌های الهیات شفای مرحوم ولی این حرف دارند. یعنی در حاشیه الهیات شفای ابن سینا بعضی از بزرگان اهل حکمت که بر حاشیه الهیات شفا دارن در اون حاشیه هست که خواجه حکیم بود نه متکلم، منتها وارد کلام شد تا بحث امامت را اثبات کند و موفقم شد. به شاگرد خوبی هم تربیت کرد به نام علامه، او هم خوب توانست اینا را حل کند. حالا ببینید مشکل تفسیری اینها ندارن، عمده مشکل کلامی است. در کلام این مسئله مطرح است که آیا انبیا اون چرا که میگوین اجتهاد در گفتهای اینها راه دارد یا فقط به فقط بر اساس وحی است. این یک اختلاف عمیقی است بین ما و آیان اهل سنت. ما میگوییم جمیع اون چرا که در شریعت آمده است به وسیله وحی و الهام بر قلب مطهر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و از همین راه هم به وسیله به ائمه علیهم السلام منتقل شده است. اونها هرگز اجتهاد نمی کردن فکر بکنن، بیندیشن، استنباط بکنن، یک مطلبی را به عنوان قانون شرعی به مردم ابلاغ بکنن. نظیر مجتهدین ما این طور نبود، یا وحی قرآنی بود یا حدیث قدسی بود و مانندون. بالاخره از راه وحی و علم شهودی اینها میافتن و مردم ابلاغ میکنن. در بین اهل سنت این فکر هست که اون ائمه انبیاء علیهم السلام اون چرا که خطوط کلی را که خدا فرمود او رو قبول اون را می گرفتن، بعد در همون محور و مدار اجتهاد و استنباط می کردن و بقیه را به مردم می گفتن. یعنی خطوط کلی دین به منزله قانون اساسی اون را از وحی دریافت می کردن، در همون محور و در متن همون خطوط کلی استنباط می کردن و مردم می گفتن. لذا اونها هم یک مجتهد، خلفای اونها هم یک مجتهد. اجتهاد در مقابل اجتهاد است، نه اجتهاد در مقابل نص. نص پیغمبر را اینها اجتهاد می دونن. مثل اینکه یک فقیهی به نام زید اجتهاد کرد، فتوا داد، فقیه دیگر به نام عمر او هم اجتهاد می کند، فتوا می دهد. این اجتهاد در مقابل اجتهاد است، نه اجتهاد در مقابل نص. در بین ما امامیه الحمدلله این فکر نیست. امامیه میگوید دین به اصلهی و فرعه از راه وحی و شهود و علم حضوری، حالا یا به صورت قرآن یا به صورت حدیث قدسی و وسیله یا فرشته ها یا بلا واسطه، ذات اقدس اله بیان می کند و وجود مبارک رسول خدا و همچنین ائمه علیهم السلام از راه پیغمبر نه بلا واسطه این معارف را شهودن می یابن، بعد به مردم ابلاغ می کند. در قرآن کریم آمده است که یک وظیفه پیغمبر در برابر ذات اقدس اله دارد، یک وظیفه مردم در برابر پیغمبر. اون وظیفه‌ای که پیغمبر در برابر ذات اقدس اله دارد این است، فمو لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. فمو زبانت را بدون دستور ما حرکت نده که یک قدم جلو بیفتی یا عجله کنی. فقط به فقط مثل ملائکه و فرشته ها باش، همونطوری که فرشته ها هیچ کاری را بدون دستور خدا و هیچ حرفی را بدون فرمان خدا نمیگوین و نمیکنن. لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، همیشه لاحقن، هرگز سبقت نمیگیرن نه در قول نه در فعل. و منظور از لا یسبقونه بالقول این قول کنایه از مطلق کار است نه در مقابل فعل. توی پیغمبرم اینچنین باش، بدون فرمان الهی زبانت رو حرکت نده. وقتی زبانت رو حرکت ندی، دست و پایت هم که تابع حرف هم تابع منطق هم، اون هم نباید حرکت بکنن. پس اون چرا که ذات مقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم در برابر ذات اقدس اله مسئول است، این است که عبد محض است، تا از او دریافت نکند ابلاغ نمی کند. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این امر را امتثال کرده است و خدا هم روی امتثال او صحه گذاشت، فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی. حالا شاید اونجا برسیم، حالا نه شما ما رو میبینید نه ما شما رو که اشاره رو ببینید، اینجا جای حرف نبود. به هر تقدیر وظیفه‌ای که وجود مبارک پیغمبر در برابر ذات اقدس اله دارد این است که عبد محض باشد. فمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. به وجود مبارک پیغمبرم مثل فرشته ها که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون مطیع محض ذات اقدس اله است و اطاعت کرد و خدا هم روی این اطاعت او صحه گذاشت، فرمود این عبد محض ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ما گفتیم دهن باز نکن جز از راه وحی، او هم اطاعت کرد، دهن باز نمی کند جز از راه وحی. هیچ حکمی از لبان مطهر او بیرون نمی آید مگر حکم خدا. حالا اگر یه اختلاف جزئی باشد که در امور جزئی در حرفهای روزانه این هم مشمول وحی است یا نه، او یه بحث دیگری است، اما در احکام شرعی در دستورات دینی این اختلافی نیست که این آیه مبارکه او را یقینا شاهد می شود. پس در بیان احکام و حکم الهی که به متن دین برمی گردد، هم ذات اقدس اله به رسولش دستور داد که زبانت را بدون اجازه ما حرکت نده و هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم به این دستور عمل کرده است و خدا صحه گذاشته و از این عمل پیغمبر خبر داد، فرمود لا این ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خب این وظیفه است که پیغمبر در برابر ذات اقدس اله دارد. وظیفه‌ای که امت در برابر پیغمبر دارد این است که این چنین باشد، در برابر پیغمبر هیچ حرفی نزند، نه کم بکند نه زیاد. اون را در سوره مبارک احزاب بیان کرد، فرمود بما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. هیچ مرد مسلمان، هیچ زن مسلمان در برابر گفته خدا و پیغمبر حق انتخاب ندارد، حق اختیار ندارد که بگن ما نظرمان این است. پس بنابراین از اون طرف هم در سوره 8 به ما فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. پس هم راه اثبات را به ما نشون داد، هم راه سلب را بست. راه اثبات را ما نشون داد در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. راه سلب را بست در سوره احزاب فرمود ما کان المؤمن برا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیر. هم فرمود مطیع باشی، هم فرمود مخالفت نکنی. اون وقت مجموعه این اثبات و سلب در اون آیه مبارکه ظهور میکند که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، که اطاعت کنید. جایی که باید ساکت باشید ساکت، جایی که باید حرف بزنید حرف بزنید. مجموعه این سلب و اثبات را به صورت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول بیان فرمود. این عقیده امامی است و ائمه علیهم السلام هم که معصومن به جان پیغمبرن به جای او نشسته ان، اون هم به شرح زن. همه اینها جزء نگاران به مکتب نرفتن، نه اینکه این 12 امام جز علمای امت باشند که با اجتهاد دارن دین را بیان میکنن، که مثلا فرقی بین حضرت امیر سلام الله علیه و همچه ائمه دیگر با مثلا شیخ طوسی این باشد که شیخ طوسی یه مجتهدی است، مثلا درجه اجتهاد او متوسط و ائمه علیهم السلام مجتهدین معاذ الله درجات اجتهادشون خیلی قوی. اینطور نیست، اصلا قابل قیاس نیستن علمای ما با ائمه علیهم السلام. یه وقت از شما میگویید فلان مجتهد با مرحوم شیخ طوسی یا مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق یا بزرگان دیگر رضوان الله علیهم اجمعین در یک ادادن، منتها بعضی قوی بعضی اقوا. اینها قابل سنجشن که مثلا شما علامه هدی را با محقق یا با شیخ طوسی یا با کلینی رضوان الله علیهم اجمعین بسنجی، یکی عالم است دیگری اعلم است و مانند. اما علمای امت در برابر ائمه السلام قابل سنجش نیستند. یه حرف بسیار لطیفی مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف جواهر دارد که این اون ترک اولای جلد اول جواهر را جبران کرده است. میگوید که ائمه علیهم السلام در دستگاه اله به منزله وزرا هستند، بقیه رعیتند. حالا شما رعیت ها را میتونید با هم بسنجید که فرون عالم با فرون عالم مثلا تفاوتشون چیست، اما رعیت ها را با وزرای اله که نمی سنجند. که مثلا بگویی مثلا شیخ انصاری با وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه درجه شون اینه که او خیلی بالاست این کم، این اصلا در یک صف نیستن. شما میتونید تو مسائل هندسی دو تا خط را با هم بسنجید، بگویید مثلا این خط 100 متری است، اون خط دیگر 1000 متری یا 1 میلیون متری یا 1 میلیارد متری است. دو تا خط بالاخره قابل سنجش است، اما هرگز خط را با سطح نمی سنجن که این خط بزرگتر است یا اون سطح. سطح را با سطح می سنجن، خط را با خط می سنجن، اما خط را با سطح نمی سنجن، سطح را با حجم نمی سنجن. این اصلا دو سنف هم، دو سنخ هم. بنابراین ائمه علیهم السلام این چه نیست که نظیر علما اجتهاد بکنن و علومشون علوم ظنی باشد که اونا هم اطلاق و تقیید داشته باشن، تخصیص اینا داشته باشن. البته اینا یه علم دارن، یک تعلیم. در مقام تعلیم از برهان استفاده میکنن، از قانون محاوره اصول استفاده میکنن، اطلاق و تقیید دارد، مجل معین دارن، ناسخ و منسوخ دارن، تخصیص و عام دارن در مقام تعلیم. اما در مقام علم مثل علمای حوزوی نیستن که از همین راه عالم بشون. این مطلب رو شما تو پرانتز عنایت کنید. بعضیا هستن که دلیل قائم میکنن چرا جهنم هست رو برهان عقلی و فلسفی برهان قائم میکنن که خدا هست، حکیم هست، عادل هست، دستوراتی داده، نظامی آفریده، بعضی ظالمن، بعضی مظلومن، بالاخره باید به داد اینها رسید. در این دنیا که به داد کسی نمیرسد، پس یه نشئه‌ای باید باشد که کیفر از ظالمین گرفته بشه و پاداش به مظلومین داده بشه. خدا چون عادل است بهش و جهنم هست، خدا چون حکیم است بهش و جهنم هست. اینا راه های استدلالی خوبی است. یه وقت هست یه کسی نه اینجور بهش جهنم رو اثبات نمی کند، کاملا بهش رو می بیند، جهنم رو می بیند، مثل هست امیر فرمود لو کشف القدا مزدت و یقینا. این دیگه احتیاج ندارد که چندین سال بیاد درس بخواند، دلیل فلسفی اقامه کند، چون خدا عادل است هر عادلی به ظالم کیفر می داد پس خدا به ظالم کیفر می داد، یا مثلا خدا حکیم است باید پایان عالم یه هدفی داشته باشد که به اونجا برسد. این چنین نیست. ما اگر بخواهیم ثابت بکنیم که خدایی هست، حالا یا برهان حدوث است یا برهان نظم است یا برهان حرکت هست یا برهان امکان و وجوب است، همین براهینی که تو حوزه ها معروف است. اما کسی که رسید به جایی که میگوید افا اعبدو مالم اره او لا اره، او دی احتیاج به این حرفهای استدلالی فلسفی و کلامی ندارد که او خدا رو میبیند. اون وقت اگر بخواهد با ما حرف بزند، ما را تفهیم کند، به زبان حوزه سخن میگوید. اینا یه علم دارن، یه تعلیم دارن. علمشون شهودیست، مییابن و بعد به دنبال اون شهود ایمان پیدا میکنن. تعلیم دارن، تعلیمشون هم دو قسم است. یه اداره از راه شهود میپرورانن، مثل که حارست ابن زید را پروروندن. یه اداره هم نظیر حوزه امام صادق سلام الله علیه زراره و همران و امثال زالک را پروروندن، هشام و امثال زالک تربیت کردن. تعلیمات اینها دلیل نیست که اونها هم رو اطلاق و تقیید چیز می فهمن. علم اینها مثل هم اون بیان خود هست امیر است که فرمود لو کشف القطاع مزدیت تدیق. از خود هست امیر سوال بکنیم به چه دلیل بهشت هست، به چه دلیل جهنم است، همین براهین حوزوی رو اقامه میکند. این معنیش نیست که این هم مثل یک از علمای حوزه به بهشت و جهنم از این راه رسیده است که از او سوال بکنید چرا خدا هست؟ در نهج البلاغه هست مگه بنا بدون بنا میشه؟ زر بدون زارع میشه؟ این دو نهج البلاغه است. آیا بنا اون به غیر بان او زرع به غیر زارع؟ این تو نهج البلاغه است. اما علم هست امیر به خدا بر اساس افعبد و مالم اره هست، نه اینکه او استدلال کرده که این عالم بناست یه بنایی داره، یا زر نظم است نازمی داره، یا به منزله کشت است یک کشاورزی داره. احتجاجاتی که ائمه علیهم السلام در محاوراتشون دارن نشانه اون نیست که اینها معاذ الله علمشون نظیر علمای حوزه است. بنابراین وظیفه امت در پیشگاه اونها خضوع محض است، برای اینکه اینها در پیشگاه ذات اقدس اله حق را دریافت میکنه. حالا اون حرفی که در المنار آمده، یکی این که آیه نکاح و آیه طلاق و آیه عده میتواند مخالف نکاح منقطع باشد که بحثش گذشت، یکی هم به روایات تمسک کرده که روایات اونها کاملا مضطرب است و روایات ما هم که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که اولا به ما فی البیتن تثبیت میکند. سوم میگوید عمر اجتهاد کرده است. خب این که میگوید عمر اجتهاد کرده است در کتابهای کلامی اونها سابقه دارد. مرحوم خواجه که در متن تجدید از خطوط کلی امامت را تبیین کرد، بعد از دیگران سلب صلاحیت کرد و شایستگی هست امیر را اثبات کرد، امامت را با این معیار تبیین کرد. در سلب صلاحیت عمر در متن تجدید مرحوم خواجه رضوان الله علیه نقطه ضعف های او رو می شمارد. حالا قشتی جواب می داد. چندین نقطه ضعف رو وجود مبارک خواجه سلام الله علیه، خواجه از اون اوتاد از امامیه است، خود مرحوم خواجه اونطوری که مرحوم بحرالعلوم رضوان داره در فواید رجالی نقل کرد، وقتی اسم سید مرتضی رو در درس می برد مفت قال از سید المرتضی صلوات الله علیه، اومد شاگردان پای درس مرحوم خواجه نصیر تعجب می کردن مگر می شود بر سید مرتضی هم صلوات فرستاد؟ بعد ایشون می فهمد فکیف لا یصلی علی المرتضی، چون خدا در سوره احزاب فرمود خدا بر مؤمنین صلوات می فرستد، ملائکه بر مؤمنین صلوات می فرستن، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما مؤمن عالم باشید، خدا میگه صل علی زید، فرشته ها میگن اللهم صل علی زید، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. وقتی ملائکه بر عالم مؤمن صلوات بفرستن، خب جا دارد به حق مرحوم خواجه از فقهای به نام امامیه و حکما و متکلمین به نام امامیه است که باید گفت سلام الله علیه. به هر تقدیر علامه آدم بسیار بزرگی است، این در پیشگاه خواجه واقعا خاضعانه از عرض ادب علمی می کند. مرحوم خواجه بعد از اینکه جریان نقطه ضعف های دومی را گفت به اینجا می رسد، فرمود به منها جریان از صفات سلام الله علیها را که دیگه دلخراشه نمی خونیم، فقط به اجمال رد می شیم. فرمود به منها انه اعطا ازواج النبی صلی الله علیه وسلم، از یک سمت سهم زنهای پیغمبر داد و قطر از بیت المال قرض گرفت در حالی که نباید این کار میکرد، و منع فاطمت سلام الله علیه، این یک، و اهل البیت من خمسه. دوم و منها اندهو قضا فل جد به مئت قضیت، در میراث جد صد جور حکم کرد. سوم انها فضل فی القسمت والعطا المهاجرین علی الانصار والانصار علی غیرهم والغرب علی العجم، این تفاوت را قائل شد. ولم یکن ذلک فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم. چهارم و منها انه منع المتعتین، این مقدار تتمه متن مرحوم خواجه است. این که فرود منها انه منع المتعتین، قشتی در شرح تجدید این عبارت دارد، بگد فعدهو یعنی عمر سعد المنبر و قال ایها الناس سلاسو کن علا عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم و انا انها عنهن و احرمهن و اعاقب علیهن و هیه متعت النساء و متعت الحج و هیه علا خیر العمل. این حرفا رو مرحوم علامه دارد. حالا قشتی داره جواب میده. قشتی از علمای معروف اهل سنت است. و اجیب عن الوجوه الاربعه، از اون وجوه قبلی به زعم خود یک راههای دیگه جواب داد. از این چهار وجه اخیر که خوندیم این چی جواب؟ به ان ذالک لیس مما یوجب قدحا فیه، این قدحی در عمر نیست. فإن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع. پیغمبرم یه مجتهد بود، عمرم یه مجتهد، اینا اختلاف فتوا دارن. حالا همین حرف را چون بعد از اینکه حرفهای امامیه به اون قسمت ها رسیده است، دیدن این حرف حرف گفتنی نیست، فضلاً از پذیرفتنی، المنار این رو انکار میکند. میگد که نه، این از نای خود نگفت، بلکه در حقیقت روایت را از پیغمبر نقل کرد و این رسم است که تحریم و تحلیل را به مبین نسبت میدن. مثلا وقتی گفتن شافعی رو تحریم کرده، یعنی شافعی بیان کرده که این کار حرام است، وگرنه تحریم مال پیغمبر است. ابو حنیفه تحلیل کرده، یعنی ابو حنیفه که از مبینین دین است بیان کرده که صاحب شریعت ایرا تحلیل یا تحریم کرده، وگرنه خود ابو حنیفه تحریم نکرده. اینی که عمر میگوید من تحریم میکنم، یعنی من مبینم اون چرا که پیغمبر فرمود، وگرنه من تحریم نمیکنم. ایرو دیگه المنار ناچار شد این حرف بزنه. یه حرفی زد المنار که او را شما اگه فرصت کردید دقت کنید. المنار میگوید به این که اگر مسئله متعه از ابتکارات خود عمر باشد، عمر این کار کرده، خب چطور در مسئله کم کردن مهریه وقتی عمر گفته بود که من مهریه اگر از اون حد بگذره بر میگردونم به بیت المال، نمیذارم کسی ببره، یک زنی پاشد گفت که در قرآن آیه هست که حق ما را خدا بیان کرده، گفته این و آتیتم اهداهن قنطارن فلا تأخذو منه شیئا، خدا اعطا کرده تو داری جرور میگیری؟ خب این زن برخاست و اعتراض کرد و عمر برگشت و حرف او را شنید. اگر مسئله نکاح منقطع یک چیزی بود که در اسلام محلل بود و عمر میخواست تحریم بکند، خب مسلمین این کار میکردن دیگر، چرا اعتراض نکردن؟ اگر بگید تقیه کردن، چرا اون زن تقیه نکرده؟ خب اون زن اعتراض کرده و عمر برگشت. این دو تا جواب دارد. جواب اول این است که در اوائل خلافت و حکومت عمر متع رواج داشت، چون در بحث دیروز هم گذشت که در سه مقطع متع حلال بود. بعد از اون فتوحات فراوانی که او کرد و قدرتهایی که او پیدا کرد و همه را هم یا خفه کرد و یا اعدام کرد و یا از بین برد و امثال ذلک، بعد کسی قدرت حرف زدن نداشت و خودش تهدید کرد، گفت من این کار رو میکنم، اگر کسی روا بداند من عقاب میکنم. درباره اون تعیین نصاب برای مهر که تهدید به عقاب نکرد. این یک. و ثانیاً اگر هم مردم کسی اعتراض نکرد، این اشکال بر مردم است، مثل اشکال مهمتر که اصل خلافت به امامت باشد دیگه. خب بالاتر از این اشکال بر مردم هست. شما پس در جریان خلافت خود حضرت امیر و اون استنصار از زهرا سلام الله علیها و امثال ذلک که از مهاجر و انصار مرتب کمک خواست دیگر نکردن، این معنیش نیست که حالا که مردم قیام نکردن نگفتن پس مردم حق نداشتن و او حق دارد که این چیز. الحمدلله رب العالمین.